الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس زارة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة قرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. به امید این که برکات عظیمه عزیزه ماه رمضان با عید وصال فطر برای ما پایدار بشه یک صلوات بفرست. تذکر دوم این که وقتی آیات خوانده میشه سعی بفرمایید که قرآن جلو عزیزان باشه. قرآن که نگاه بشه شیطان رو خیلی مایوس میکنه از این که ذهن ببره جای غیر قرآن. از کردم بارها روایت میگه که هیچ چیز شیطان را بیش از نگاه به مصحف اذیت نمیکنه. این روایت خیلی حرف توشه، یعنی شیطان نقشه میخواد کشه ذهن شما را ببره از قرآن جای دیگه. این نگاه به قرآن نمیذاره. کار عجیبیه، سر دست من و شما نیست. شما باورتون میاد مثلا با 30 روز یه مرتبه بتونید به جایی برسید که تکبیر بگید قلبتون یا زلجلال اسم جلال حق را ببره؟ اینا مال اینه که قاعدایی در عالم هست که از طریق حرکات خیلی ساده اون قاعده جاری میشه. به قول آیت الله ملکی تبریزی در این کتاب مراقبات میگن که نگو که چطور میشه با 70 استغفار و یک 2 سطر که خدایا به حق این قرآنی که اسم اسماء تو پیتوشست و با نام ذریه مقدسه حق و پیامبر رو بردن، نگو آخه چطوری پس میفرمان بلند نمیشی مگر این که همه گناهات بخشیده میشه. نگو چطوری، بگو چند تا. این کار آسونه، توفیق داره. گاهی آدم میگه که آخه چطوری آقا؟ خیلی تذکری خوبی میدم. میگم مگه پس خیلی آسون نیست؟ نیم ساعت کاره چند تا میکنه؟ معلومه که یه چیز دیگه است که طوریش رو تعیین میکنه، اون همتش. اون همتش در غیب و به سوی آدم باز میکنه. اینه که میگن خیلی اطمینان کنید به سخن معصوم، چون معصوم اومده از کارای بسیار پر برکت و ساده رو در دل این عالم پیدا کرده به ما نشون داده. و وقت خودتون میدین پر برکت ترین چیزها قرآن است. نگران که با قرآن اونس بگیرید، خب خودتون ببینید یه آیه است، 2 آیه است، ولی اصلا زندگی عوض میکنه. یارو 10 کارخونه دارد که بلکه زندگیش عوض شه. خب نمیشه. یکی 2 آیه زندگی میکنه، زندگیش عوض میشه. ما باورمون که بیاد خب بعد میشه، یعنی توفیق عملش به اینه که یه تجزیه و تحلیلی داشته باشیم که چقدر در دل دین برکت الهی خوابیده است. شما یه جا دنیا یه جا قرآن پیدا کن مثلا که برکت را مثلا یا خیر را به دنیا نسبت بده، چون خدایی که همه دنیا را آفریده است این گد متاع لکم ولی انعام کن، این مال شما و حیوانا. ولی وقتی میرسه به آیات الهی میگه آقا اینا فیه ذکر کن، ما یاد شما بودیم که اینا را آوردیم، مگه یاد ما نبود که گندم بیاره که ما سیر بشیم؟ میگه اینا چیزی نیست که من منت سردون بذارم. امام صادق ظاهرن میگن ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. خوب دقت بفرما، به راوی میگن که آیا میشه که شما مهمونی برید و حسابی هم از ادون پذیرای کنن و بعد از خونه که میان بیرون بپرسن بگن خب اینا که خوردی چرا خوردی؟ یعنی یه میزبان کریم همچی کاری میکنه؟ حتما نه، مثلا میگه نوش جانه. حالا این آیه میگه ما روز قیامت از شما میپرسیم راجع به این نعمت ها. خب پس مسلم این نعمت های نون آبا نیست که به ما میده، چون نوکرهای خدا هم این نون آبا رو به ما میدن، ده تازه نمیپرسم که چی شد. بعد میفرمان والله ما این از ما میپرسن که این همه برکت تو یه جمله امام معصوم بود، نه گرفتی یا نه؟ شاید بگون ما شیعه و میگیم، آره ما نسبت به غیر شیعه و میگیم، اما واقعا نسبت به اون که باید بگیریم چی؟ یعنی رسیدیم به این که میلیارد میلیارد کمک، چون میخواستم میگم میلیارد میلیارد دنیا، دیدم کل دنیا راسته یه ا و ای جملات ائمه نمیشه، میلیارد میلیارد لطف و خدا به بهترین شکل به ما داده. چون آخه خدایی که این همه دنیا رو داده اصلا به رخ ما نمیکشه، یه چیزی نیست. پس معلومه است که خیلی برکت است. وقت برکت به چی میگن؟ که کار کم نتیجه بی نهایت. این ایمان ما به این که راه خوب رو در دل دین گذاشتن باز شد که هیبت و عظمت دین برا ما روشن بشه. این آیه 56 سوره مبارکه عنکبوت، الحمدلله که به این آیه رسیدیم. خیلی آیه عجیب است. میگه آخه بنده های من، عزیزان من، یا عبادی الذین آمنو، شما که دیگه ایمان آوردی، دلتون آروم شد، پس رسیدید به این که این قرآن حقه، این دین حقه، دیگه ولش نکنید. ان ارضی واسعه، زمین من گسترده است، فایا فعبدون، پس فقط منو بپرستید. ایاکن دیگه فقط منو، فایا فعبدون، فقط منو بپرستید. جو و شرایط و اینا نکنه یه طوری بشه که منو ول کنین دا. یه مثال همیشه میزنم دوباره یادم میارم، چون این براتون باید ته دل بیدار بشه نسبت به این آیه. دیدیم مثلا یه پدر بزرگی، یه مادر بزرگی که مثلا نوش میره خونشون، خب نوه را دوستش میداره و دلشون میخواد که این نوه یه چیز ازشون بخواد، این منتظر میگن نه مشغولی بازیه، و میگن مثلا بابا جون گردو میخوای؟ که بگید آره میخوام، وقت برن گردوش بدن. خدا این غم مهربونه که میگه بابا جون حیفی شماست که پرستش خدای حی قدیر سمیع رو پیش نکنید، منو بپرستید. یعنی اوج محبت مطلقه خداست که میگه بابا از من غافل نشین، این چه منیست؟ من بی‌نیازم. اول اونو حل کردین برای خودتون. یه وقت از یه من با نیازست میگه منو بپرستین برای که یه چی گیره من بیا. فوران فیض رحمت حق باعث میشه که ببندش بگه عزیزان من، منو بپرستید، تا یه چیزی گیر شما بیاد، چون گل خندان که نخندد چه کنن. اینجاست که از این آیه می فهمید که میگن که دیگ رحمت خدا به جوش اومده است که بنده های من یا عبادی، چون آیه قبلش خیلی تکون دهنده است، خدا اصلا دوست نمیداره بنده جهنم برم. آیه 54 و 55 فرمود که بابا این جهنم کافرها را احاطه کرده است، وقت در تمام ابعاد عذاب گرفتارشون میکنه. در این آیه را دیگه من فوقهم و من تحت ارجلهم. بعد میگه خب حالا که اینجوره است، حالا بنده های من که اومدید، یا عبادی الذین آمنو، بپایید یه چیزی به شما زنده دا، یه تیغی در پادون نره از راه رفتن باز بمونید. تیغ این که نمیشه، شرایط نمیذاره، محیط نمیذاره، همیشه همین طور بوده است. همیشه یه بهونه ای برای این که آدم دینداریشو صفر نگیره بوده است. ولی حالا میرسیم آیه 59، کیا نجات پیدا کردن؟ الذین صبروا، اونایی که اصلا بنا همینه که تو شرایطی که دینداری مشکل است بنده های بزرگ پروریده میشن. اینجاست که میفرماد که پس همطور که اون جلسه باب بحث با شد که شرایط و زمان و اینا یعنی چه؟ کی شرایط رو درست میکنه؟ خدا. و حالا میگن چون شرایط اینجوری است دیگه بندگی نمیشه که. آقا شرایط اینجوری است که دیگه مثلا اتوبوسا خیلی سخت وامیسن برای نماز، خب الان ما هم نماز نمیخونیم. چی این شرایط درست کرد؟ خود خدا. درسته که به دست شیطان گاهی درست میکنه، خب شیطان هم سگ پاسبان در خانه خداست. شیطان خودش بهش گفت برو یخت سر به سری مردم بذار ببینیم چیکار میکنه. اصل قضیه یادتون باشه، مگه دنیا دست خدا نیست؟ گاهی شرایط رو همچی سخت میکنه که ببینید لنن زورا کیفت عملون، میخوام ببینم حالا چیکار میکنی. به قول استاد بسیار عزیزمون خدا رحمتشون کند آیت الله میانجی، اولین جلسه که ما به حمدالله خدمت ایشون بودیم همینا گفتن، گفتن که یوسف رو علیه السلام هم در چاه امتحان کرد هم در عزیزی مصر. بعد فرمودن در چاه که سخت نبود، کاری دیگه نداشت، با این گفت خدا تو عزیزی مصر که هزار تا کار داشت، این همه خدا گفتن قهرمانی حضرت یوسف را به جهان هستی ثابت کرد که خدا افتخار میکنه. تو اون اتاق و اون زن و اون تجمل و اشرافیت که همه ی فضای شهوت هست، یه مرتبه خیلی بزرگی میخواد که همه چیز داره زنی میگه چی؟ میگه بیا دیگه، معاذ الله معاذ الله، جمله حضرت نیست، معاذ الله، پناه برم به خدا. یعنی چی؟ یعنی در هر شرایطی منو داشته باش. فایای فعبدون، بنده من تو خیلی حیفی که محیط تو رو از شرایط دینی غافل کنه. عزیز من این محیط رو فراهم کردم تا یوسف وار بندگی کنی، نه یوسف در چاه علیه السلام، یوسف در اون کاخ و یوسف در حاکمیت. خب من این کارو میکنم، میبینم تو مرد تا اونجا هستی، هر که در این راه مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. چرا؟ تا معلوم بشه. میفرما تو جهنم رو نگاه کن که تمام ابعاد تو را مزمحل میکنه، فشار، آتش، انواع و اقسام مصیبت ها. خب حالا بیا به طرف ما. این جمله آخریش را خیلی روش بمونین، ان ارضی واسعه. این جمله اصل ای آیه اینجاست، زمین خدا بزرگست، فوقش میبینی که از ماشین پاید میکنن دوقع چواسم خود نماز بخونم پاید میکنن، تازه میاد پیش خودم، زمین خدا وسیعه، یه جوری بغلت میکنم میذارم مغز رو که میخواستی. تو به بهونه این که حالا تو میشد حالا دیگه نمیرستم، خب یه جا دیگه میرستی، بلکه بهدر. حضرت موسی علیه السلام چرا تو را سرما شد؟ خواست برگرده دیگه، و زن و بچهش خواست برگرده، بلدید. اما ببینید خدا آدم کجا بغل میکنه. سرماشون شد، حالا این سرما مصلحتی بود هرچی بود. یه مرتبه به عیالش گفت یه آتش اون دور میبینم، ای خوشا آتش که موسی را رو بود. که آتش چرا اونا نمیدیدن؟ بعد رفت دیگه وقتی آتش گفت اینی انا الله، سوی آتش رفت و آب لطف دید، برعکس فرعون بدبخت، سوی آب رفت و فدخلونا را، میگه همین که رفت تو آب فاغرقو فادخلو فدخلونا را، رفت تو آب رفت تو آتش. اینجوریه این دنیا. پس عرض خدا واسع است، به هیچ وجه در هیچ شرایطی زمین خدا از حضور و لطف حضرت حق خالی نمیشه، جایی نمیموند که ما از بندگی خدا کوتاهیم. نه، زمانها مال خداست، مکانها مال خداست. با این دی دیگه کی قصه میخوره که آقا حالا اگه بندگی کنم ضرر میکنم؟ اتفاقا ما به اندازه که بندگی کنیم در آغوش رحمت خدا میریم. اگه امام میگفت که خب از کوتاه بیان وقت حالا میبرن اون ترکیه لایک، وقت ترکیه لایک چی میشیم؟ خب کوتاه بیان یا خودم مثلا راجع به کاپیتالیسم تون حرف نزنیم. امام تون البته حرف نزدن، فقط اونجا حق بود گفته. خب اتفاقا هم میگه در به در نشدن، زنده باد این در به دری. بعد هم گفتن آقا اگه کوتاه نیان از نجف بیرونتون میکنیم. شو فهمیدن بیرونم کنیم. بعد هم گفتن هیچ جلونی ها جادو نمیده، شما خود نبذارین جای ما. گفتن هیچ، گفتن خب میخوان بیرونم کنیم کجا؟ گفتن اصلا ترکیه اول ویزا داد، بعد گفت نمیشه. خب بعد هم عراق هم که نمیشه، ولی چکار کنم؟ هیچی. فقط شما میتونید از این هواپیما سوار شین برین توی فرودگاه، دوباره ویزا دو نمیدن برین توی فرودگاه، و فرودگاه به فرودگاه میره. یعنی یه کسی برا خدا شرایطش دور بشه که هیچ جا زمین جاش نیست. خب حالا کجای زمین جاشه؟ همه زمین خدا جاش بود. امروز بگه تمام دنیا خدا میدونه، تمام دنیا کفر که میخواستن امام هیچ جا جاش نباشه مشکل جا دارن که دیگه خودشون جاشون نیست، بوش بدنش تو شهرش میلرزه، بقیه هم همینطور، همه اینا مشکل جا خودشون است. میگن بریم یه جا دیگه بگیریم، چون میدونن اونجا که جاشون است جاشون نیست. این خیلی عجیب است. یا عبادی الذین آمنوا، حالا که شما ایمان آوردی دیگه ول نکنی، زمین من وسیع است، منم ول نکنی، فایا فعبدون. بعد این دومیش خدا کند که این دومیش به قلب ما برسد. آیه بعدی و نداره، کل نفس ذائقت الموت ثم الینا ترجعون. اینا چه کاری با قلب اولیا میکردست وقتی میخوندن؟ میگه خب حالا که رسیدی که زمین مال من است، هر چه فشار بیشترم به بیاد چیزی نیست، منو ول نکن. چرا؟ برای اینکه آخه آخرش هر کی میمیره زمین پیش من. پس جایی برای اینکه تو منو ول کنی چی رو میخوای بگیری؟ چیزی نیست غیر من، مقصد منم، هدف منم، همه به سوی من میان. این به سوی خدا رفتن رو انشاءالله هی تأمل بفرمان، تدبر بفرمان، خیلی عجیبه. آدم بالاخره برگشتش به سوی حق است، تمام وجودش از حق است. یه مثال خیلی ساده بزنیم تا انشاءالله روشن بشه. شما الان این دست منو ببینید، کی داره می جنبونه؟ من داره می جنبونه دیگه. من الان قوای محرکش ظهور کرده تو این دست. حالا اگه این دست قطع بشه، قوای محرکه کو برگشت بشه؟ من. یعنی این قوا تو دست هست، اما مال دست که نیست، که مال منه. ولی الان دست که قطع میشه دیگه حرکت تو دست نیست، حرکت اومد پیش من. یکی گوشت است، مرده است، به درد نمیخوره. نور این دست که عبارت باشد از حرکت و حیات مال من است. برای همینم آنی که مد، نه حرکت دار نه حیات، یه چیز گندیده میشه میره پکارش. میگه خب حالا چطوری این قوا برگشت پیش من؟ چه احساسی داری؟ میگه الان من این لیوانو برداشتم، خب حالا این قوای که اینا برمیداره قبض میکنه میگیره و بعدم حرکت میده، از من اومد پیش این دست رو برداشت، حالا بعد دوباره برمیگرده پیش من، منم که برداشتم نه دست برداشت. فردا میگون چی؟ بود آقا من لیوانو برداشتم. همه چی پیش خدا و پیش شما برمیگرده به عنوان ذاتتون. حالا کل عالم حساب کنین همش مال خدا، یه جوری پیش خداست. حالا این قوای من، این حرکات من، این اراده من، من اراده کردم امشب اومدم اینجا، با پام اومدم، با ماشین اومدم، اما آخرش میگم من اومدم. الان این حرکات و اراده ها در نزد من است، باید خودش نشون بده یه اراده کردم. این اراده نزد من باید مشخص کنه که اراده خوبی بوده یا بدی بوده. پیش خدا رفتن یه چیزیست. میفرمون که خب بنده من وقتی اومدی در مسیر دین و بدونیم که زمین من وسیعه، پس هیچ توجیهی برای این که بگو شرایط و زمان مکان اجازه نمیده نیست و فقط منو باید عبادت کنی. چرا؟ برای اینکه کل نفس زائقة الموت، برای اینکه آخرش میری. امام چرا تونست است که این همه به خودش و جامعه کمک کنه؟ برای اینکه یادش بود که فوقش میمیره. باره های ما را گفتیم، اما چی باعث میشه که ما به درجات عالی معنوی و بندگی نرسیم؟ این که فکر میکنیم که کسی دیگه کاری است بندگی ناب نمی کنیم و فکر میکنیم که غیر مردنم مسیری داریم و فکر میکنیم غیر خدا مقصدی داریم. خب وقتی که امامو میبرند سال 42، حضرت امام بلدین یادتون میارم، رفتن گفتن به آقا مصطفی، گفته بودن بردندم تو بیراهه، بعدم تو ذهنم اومد که میخوام بکشندم و بعدم میگن آقا 4 تروریست آقای آیت الله رو کشتند و پدرشونو در میارن، بالاخره 4 زندانی هم میشد گرفت کش. بعدم یه امامزاده برام میسازند و همه زما راحت شدن، همم تجلی میگن. بعد دیدم نه، دوباره برگشتن تو جاده خاکی، تو جاده اصلی. بعد میگن مصطفی به قلبم رجوع کردم، دیدم اصلا هیچ چیش نشده است. همین است که میفرماد بالا منبر فیضیه والله تا حالا نترسیدم، والله تا حالا نترسیدم. خب این آیا از این کارا ازش میام. خب حالا آب دریا را اگر نتوان کشید، خب به قدر تشنگی باید چشید، باید این وادی وارد بشه. بعضی دوستان سوال میکنن خب چی طوری میشه؟ هیچی، اینا به قلب میشینیم آروم آروم تمرین میکنیم بعد میشه اون چرا باید بشه. میفهمد به قلبت بفهمون که خب آخرش که نمیشه. خدا میدوند این توجه قلب به مرگ چه کارای ازش میاد. به قول یکی از دانشمندا میگه تمام جنبه وهمی دروغی دنیا رو مثل برف آب میکند. شما وقتی یاد میخو آخر میری، آخرش میمیریم که ما رو نفله نمیکنه، ما رو از زندگی دروغی نجات میده، جهت الهی رو تقویت میکنه. خب بعد هم میفرماد نمیری که بمیری، میمیری پیش من. پس بنده من حالا که اینو خوب به قلبت رسوندی و جا گرفتی، حالا پس بیا ببین این مسیر به کجا ختم میشه. وقتی رسیدی به این که به خودت فهموندی که خب باید که بمیریم، پس طوری زندگی رو نگاه کنیم که در جوانی که باید سازمان شخصیتمون رو شکل بدیم، این مردن حتمی تو دل زندگی رو نگذاریم غافل بشه. به خدا قسم هر کی به جایی رسید از اون جهت بود که در جوانی فهمید که کل نفس زائقة الموت. جوانی آقا دو تا خصوصیت داره، یکی قریب العهد است. یعنی یادت هست که گفتی که بلا شهدنا، حضرت حق پرسید که الستو برب بکن، گفتی بلا شهدنا، میگو یادم نیست اما خیلی هم بیراهی نیست این حرف. اما وقتی گست تا آدم جوان سینا حس میکنه آره، یخته که سین ازش گذشت، اگه مشغله های دنیا گرفتارش کرده باشه دیگه نمیشنوید، نه اصلا نمیشنوید، وقتی هم آیه را میخونی گوشش بده کار نیست. تو جوان آدم اسم کنید انگار همین توراسا قریب العهد است به اون عهدی که بسته است. عده الست بهش میگن الستو به رب کن، آیا مرب به تو نیستی؟ یه خصوصیتی که دیگه جوان داره وهم زده است متاسفانه. دیدین خیلی خجالت میکشه، مثلا اگه یه چیزی یه کفش خریده باشه بعد کلی هم برای پاش بزرگه سروش نمیشه بره پس بده، یا آقا سه داره مثلا زشته، خیلی براش سنگین است این کار، درست داره که حتی حاضر نیست بره عوض کن، یا آقا درست نیست روح اینو میگن وهم، خیلی براش چیزای ساختگی و اعتباری مهمه. مثلا شما زمان مثلا مدل ماشین با مدل ماشین براش خیلی فرق میکنه، فکر کنید مثلا این آهنه که عزیزا شده است خیلی خبر هست، اینا اعتباریت. جوان یه خوبی داره جوان یه بدی، خوبیش قریب العهد بودنش است، بدیش وهم زدگی. حالا وهم و عزیزان چی از بین میبره؟ یاد مرگ، یاد مرگ. وقت بگیم چی میشه این جوان؟ فرشته میشه. وقتی اون طرف منفی که وهمیست و این جوان 30 سالش رو سر انگوش میچرخونه به خلاصش میکنه، این طرف فروکش کرد، یه و طرف میمونه اون طرف قریب العهدی به سرعت جلو میره. اینه که عرض کردم هر کس به جای رسید از جوانی تونست این وهم با یامرگ از بین ببره. این کلی اساتید بزرگ بارها گفتن، چون مثل که خیلی مهمه، واقعا خب مهم، تازه از قول اون استادای اصلی میفرماند که هیچ ذکری، یکی از عرفاس میگه من خیلی زحمت کشیدم، خدا به من خیلی کمک کرد، خیلی لطف به من کرد، از کار بسیار خوبی را به قلب من جاری کرد، بنده ولی من حالا به شما بگم هیچ ذکر اندازه یاد مرگ سازنده نیست. یعنی یاد مرگ یعنی چه؟ یعنی این به قلب رسد کل نفس زائقة الموت، این معناش دست، یعنی هر کی میمیره، اما زائقة الموت میدونیم یعنی چه؟ یعنی مرگ رو میچشه، نه مرگ میچشه دش. ببین اگه من این آبا بچشم خب وقت سیراب میشم، آبا خلاص شد، من که خلاص نمیشم که، اما اگه آبا منو بخوره من خلاص شدم، آبا میمونه. حالا من مرگا میخورم یا مرگ منو؟ من مرگا میخورم. زائقت الموت، هر نفسی مرگا میچشه، یعنی مزمزه میکنه. همطور که شما جوونی را چشیدید، یعنی یه مزمزه کردید خلاص شد، حالا شدین چی؟ مثلا یقده زندگون بیشتر شد، دوباره نیم سالی ها چشیدید، بعد شدید پیر، پیری را میچشید، میان مرگ، مرگ را میچشید، میرین برزخ، برزخ را میچشید، میرین قیامت. اینش مشخص است، اما این بحث نیست الانه، بحث نیه که آدم ها اینو بفهمی. سه آیه را با هم میخونیم، آیه 55، 56، 57 معنیش ها. آیه 55 گفت حالا که میفهمی جهنم یعنی چی؟ همه زندگی رو بدجوری اشغال میکنه، فشار و فشار و عذاب. بعد آیه 56 گفت خب حالا که اینجا هست بند آدم که اومدی تو زندگی ول نکن. بعد آیه 57 میگه که چرا باید بندگی رو ول نکنی؟ برای این که آخه این دنیا که میخواد تو رو تهدید کنه از بندگی باز کنه چیزی نیست، با مرگ خلاص میشه، یعنی اونقدر مهم نیست که یه جوری برای تو قیافه بگیره که از حیات ابدی بازت کنه، از بندگی بازت کنه. تعبیر علامه طباطبایی که زندگی دنیا جز ایام ما چیز نیست و مرگ به دنبال دارد، پس جای این نیست که ما به اسم زندگی و زمان و شرایط و مد و اینا بندگی رو رها کنیم. بعد هم میفرماد ثم الینا ترجعون، علامه جمله شون اینه، پس این دنیای فانی شما را از آمادگی برای لقاء الهی باز ندارد. حالا که بر میگردیم پیش ما، ما این شما با ایمان و عمل صالح شرایط اصلی حیات دنیایی را فراموش نکنید. فعیای فقط منو باید عبادت کن. حالا که این حل شد یه خب نتیجهش چی میشه؟ یه خود خودتون فکر کنید، تدبر در قرآن یعنی ببین واقعا میشه یا نمیشه. من مثال میزنم بعد آیه را میخونم. شما اگر راست گفتید، مثلا من 6 سال فقط راست گفتید، یکی هم 5-6 سال فقط دروغ گفت، خب برای اینکه هر دروغیشم فاش نشد یه دوتا دروغ دیگه باید میگفتی که. بعد حالا بگید بعد از 5-6 سال میشستیم میخواید همطور باشید، میخواید همینطور باشید. خب حالا شما که فقط راست گفتید، خب کیف میکنی، چه قشنگ بود، فلانی دید که من راستش گفتم، من اینجا کوتاه نیومدم راست گفتم. یعنی بودن دون بودن آرامش بخشست. حالا این حداقل مثال ها، بیام سر اون. اون بیچاره بعد از 5-6 سال حالا نشسته است، حالا هر لحظه دروغای چه کار داره میکنه، داره رسوا میشه، میاد سراغش، این یکی دروغ روشن میشه، اون یکی دیگه روشن میشه، اون دوتا دروغا روشن میشه. یاد دونست وقتی که دروغ میگفت به این قشنگی یک سه تا دروغی گفت که اون دوتا دروغا بپوشونه، چه قشنگ بود که خودش هم کیف میکرد. حالا میاد وای هر پنج تاش رسوا شد، اون سه تا که سه تا که قشنگ بود که اون دوتا را بپوشونه بیشتر افتضاح است، چون هر چه دروغ قشنگ تر باشه بدن آزار دهنده تره. حالا ببین من میخوام اینو بگم، حالا این دوتا بعد از 5 سال که نشستن چه حالی دارن؟ اصلا نه قیامت هست نه چیز همین. خب حالا حساب کنید دنیا اینجوریه دیگه، حالا این بچهش دیگه بچه دینی خودمونه، خب دنیا حقه، تو دنیای حق خدا میفرمون ما خلق نه سماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق، این عالم حقه، تو حق که باطل نمیمونه سر به سلامت ببرید، آخرش آزار دهنده است. اونی هم که حق است که جز صفا درش نیست که. حالا خدا میفرماد که حالا که تو متوجه شدی که فقط بندگی تو این دنیا هست، حقیقت بودن تو بندگی است و زمین هم اونقدر تنگ نیست که جای بندگی تو نباشه، حالا اگه این بندگی رو محکم گرفتی چی میشه؟ والذین آیه 58 آمنو و عمل و صالحات، اونایی که ایمان آورد و هرچه ایمان گفت انجام دادن. عمل صالح یعنی همین آقا، هرچه ایمان گفت، هر عملی که بقیه سازمان ملل و حقوق بشر و مردم بگن خوب است، ما اینا رو خوب نمیدونیم. عمل صالح، تعبیر بسیار زیبای علامه طباطبایی، عمل دینی، عرض کردم هر چه خدا گفت، خدا گفته است درس بخونین رو چش، خدا گفته جهاد رو چش، خدا گفته جارو کنین رو چش، و طبق وظیفه، نور وظیفه خیلی کار ازش میاد. اون جزوه عالم حلبگی را مطالعه بفرمان، اونجا میگو نور وظیفه، یعنی وقتی میگو من هر چی وظیفه مثل یه نور جلو دون باز میشه، اصلا دنیای زیبایی میشه. میگه من والذین آمنوا، حالا اگه کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح هم انجام دادن دو که ولشون نمی کنیم، تأکید رو نگاه کنیم، لنبوئنهم من الجنه، چطوری خرفا، چطوری تجری من تحتها الانهار، چطوری خالدین فیها، نعم اجر العاملین، از آخرش معنی کنیم. خدا من دیدست عجب کیفی به بندش میده، چه خوش هست، نعمه چه خوش هست، عجز اونا که پا واسدند و دیواری کردن آملین. چون خدا مثلا کسایی که کارا بی خود کردن ده اصلا نمیگه اینا عمل کردن، نمیگه اینا چکار نکردن، کار اونیست که خدایی باشه. گویدم از کار خستندم خلق، غرق بیکاریست جانش تا به حلق. یه دیمونه خیلی مردم خستم کردن، چگاه کردی؟ هیچی، فقط بیکاری کردی. کار نیست که خدایی باشه. میفرماد یه خوش هست عجل اونی که کار کردن، شهدا کار کردن، تا قیام قیامت هم کارشون مون شاجگاه کرد، بعد از 20 سال بهش گفتن مرگ برشاده بودم شد. بچه ها گفت این چه مردم اینقدر به ما بی محلی کردم. تو کار نکردی و هم مزاحم بودی. صدام چی کار کرد؟ یه شب خوابی دائم فکر کرد، دائم فکر کرد. بعد چی شد؟ هیچ. یه کار آن دارد که برای خدا از همه چی برید، فقط خدا. میفرماد که خیلی نتیجه میگیرن اونایی که الهی کار کنن. میگه چه نتیجه میگیرن؟ از اول آیه حتما لنبوئنهم تبوئه، یعنی جاشون میدهیم، حتما حتما اینا را در جنت، من الجنه، یعنی از جنت به اینا جا میدهیم. وقت چه شکلی؟ غرفن، غرفن مبنیه را بحث کردیم قبلا، دو سه جلسه هم بحث کردیم. من یه مثال میزنم سریع رد میشم. غرفه، غرفه صورت عقیده و عمل است، یا بهتر بگم صورت عقیده و نیت است. کل بهش اینجوریست. وقت دیدیم مثلا این جمله امام یه غرفه بود، یعنی از هواپیما که برگشتن به ایران، تو هواپیما یارو پرسید که آقا چه حالی داریم؟ گفت هیچ. هیچ یعنی چی؟ یعنی اینقدر حال دارم، اینقدر تو حال خوشم که همه اینا که شما میگین آقا شاه را بیرون که اینا هیچی است. من خوشم است دیگه، در حال خوش معنوی هم هیچ. اینقدر در یه حال خوش معنوی است که دیگه کل عالم براش هیچی میشه. خب نگاه، انتظار داشت که مثلا بگید آخ خیلی خوش هست شاه را مثلا پدرش در میاریم، بیرمش کردیم، جمهوری اسلامی ایجاد میکنیم. امام فرموده هیچ. این هیچی یعنی چی؟ یعنی گفتنی نیست، حال خوشیست مخصوص خودش. باز مثال بزنم، شما گاهی مثلا میشستید میرین الحمدلله نسبت به وفاداریدون به این راب کتار نیمدید، اون چه وظیفه دون بود در حد وسع دون انجام دادید، اونم که انجام نادید پشیمونین که انجام ند. این حالت داشته باش با حالت اون کسی که هر قور میزنه، 20 سال قور میزنه، حالا که میاد خونه ما 21 سال از قور میزنه. اخیرا بنده خدا یک جهنم برای خدا ایسا 21 سال داره قور میزنه و خاله چه کار میزنه؟ زمین زمینم طلب کارست. اون وقت چقدر ازش خوبه؟ هیچ، خیلی. اما این قولش میزنه کن قورفه رو میخوام معنی کنم. حالا مثلا در نظر بگیم یه بنده خدا، یه بچه وسیجی هم که خوششه، فقط بدهکار خداست و خدا رو ببخشید، حق این خون شهدا رو من هنو ادا نکردم. اینا روز قیامت، روز قیامت اینا صورت واقعا میشه، معاد جسمانی، یعنی تمام اعمال این جسم هره. حالا این، حالا حساب کن جسمی که جنس عقیده است، یا دیر این قرفه جنس چیه؟ جنس توکل. اما جسم داره، عجیبه، جسم دارد اما جنس توکل. این دنیا جسما جنس ماده است. اون دنیا جسما ملکه سراغ معنی اصلاحات من تمرا یکم من عقل عقیده، یعنی این جسمش چه جنسی داره؟ جنس توحید. این برای یایتون نره، جسم دارد این رعی، عقیده یعنی رعی، رعی عقیده یعنی عقیده شما توحید است، خدا همه کار است. این روز قیامت این عقیده شما جسم دارد اما جسمش جنس توحید است. جسم جنس رکوع، رکوع چه جنسی است به نظر شما؟ این دنیا اصلا جسم نداره، رکوع دنیا حرکت و عقیده است. جسم رکوع، جسم سجده که دیگه اصلا نمیتونه آدم، وقت چه عشقی آدم میکنه اون که میگن امیرالمومنین فرمان که بهش لا خطر فی قلب بشر، بهش دا هیچ قلبی نمیتونه بفهمه، خطور به هیچ قلبی نمیکنه. فقط ما اینجا میگن وصل عشق نصف عشق داریم. چی میشه آدم مثلا تاق قفش جنس سجده باشه؟ برچه اومدی پایین فرمه بالا دیگه. بعد میفرماد این قرفه با این حال تجری من تحت الانهار، آیه نگاه کنیم، قرفه تجری من تحت الانهار که فصل بحث کردیم، همیشه آب صورت عقیده است. برای همین هم یکی الان اصلا برای قرآن تکلیف معلوم نکنه که خب این تحت ها یعنی زیرش دیگه،
بعضی ها گفتن یعنی پهلوش، یعنی خدا رو بیره پهلوش. نه، این یه چیز دیگه است. شما به چه نیتی اومدید اینجا؟ زیر پای این حرکت شما اعتقاد به حقانیت قرآن بوده دیگه. اومدید قرآن بگیرید زیر بنای حرکت و فعالیت مؤمن عقیده توحیدی است، اونجا ظاهر میشه. بعد خدا میگه این که پایین موندن یه دل واپسیده. معنی دل واپسیدن چیه؟ دل واپسیدن این است که این عید فطره بره. دیدین عید فطر اون چنان در غیب و کردن که اونام که نماز روزه نمیگرفتن تون دو تون میدن عید فطر ادهشون اینقدر در غیب و کرده بودن که دیدین بعضی ها اصلا خیلی مسجد نایده بودن، اهل مسجد اینا نبودن اومدن. خب پس معلومه چرا برای مؤمنات چقدر اومد. اینقدر مؤمنه را خدا در غیب و برای قلبشون باز کرد که گفت از من حیات و ممات محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله را بخوان. شما حتما بدونید هر دعایی به راحتی نیست. اگه دیدید توی دعا میگن به اینا رو خواه، یعنی زمینه رسیدن بنا در تو فراهم شده. حالا بخواه. حالا همه ما اگه آن به اینجا رسیدیم به نگرانیم چیه؟ که خب اگه رفت چی کار کنیم؟ این حالت میگه دل واپس نباش. نه دل واپسی بعدم میرد، حتی به نظر من نمیرد، یه حال میاد جا این رو میگیرد. بعد قیامت نه اینا پیدا میشه، تمام عید فطره دیم تو قیامت یه جا میاد. اما اون چی که این آیه میخواه بگه، میگه دل واپس نباشید ای اورا ای اهل سوک. میبینیم که میاد و میره، بهش یه جاییست که شما رو میبریم. تمام این حالات معنوی به نهایت به صورت عالیه میاد آن میمونه که میمونه. اگه این آخر آیه رو آدم بفهمید فکر نمی کنم دیگه زنده از این اتاق بره بیرون. خالدی نفیها اینو نارو ما گاهی توجه نیستیم. خدا داره چی میگن دامن دامن رحمتش رو به ما متذکر میشه که یه خورده تکونمون بده. من بارها دلم میخواسته که یه فرصتی بشه این جمله خالدین فیهای تو بهش رو یخت روش عزیزان تأمل کنن. و همین حالا به نظرم مشکل حل نشو. اگه از اول آیه 58 تا منته دهل انها خوب فهمیده بشه که چی دن؟ بعد دل واپس چیم که وای این همه حال و معنا و سلوک و رفع حجاب و قرب و اینا حالا تا کی؟ یه مرتبه میگن خالدین فیها، یعنی اینه که دل، یعنی حتما هر کس به اینجا رسید که این همه برکت گیرش میاد دل واپسه است که چی میشه این همه میگن میمونه. من باز مثال میزنم، شما گاهی دیدین مثلا یه مرتبه وسط های ماه رمضان این بر اون ور یهو یه شعور جدید پیدا میکنید، مثلا حضور در معانی معنوی نماز، نه معانی لفظی نماز. یه حضور میدید، یعنی انگار با نماز دین دارید یک نحوه ارتباط با حق نصیبتون میشه. یه بعد میبینید که انگار حالا به خورده رفتید جلوتر با نمازتون یک تقوا، یک انضباط عجیبی در روحتون به وجود اومد. لعلکم تتقون دیگه، یعنی روزه باید این کارو بکنه با آدم، میکنه من به لطف الهی. بعد خدای حالا چی کار کنیم؟ حالا کو اون که یه نحوه حضور بود کو؟ حالا این انضباط و تقوا اومد به معنای یه نحوه تراشیده شدن و منظم شدن در عقیده و انضباط فکری. اون حضور را حضور رو میگیریم این را. بعد از یه مدت میم یخت ادامه پیدا میکنه، دوتاش یه حال شد، دوتاش یه حال شد. خب حالا شما حساب کنید این چیه؟ حالا وقتی خیلی حال شد هنوز حال ظهور نداره که، یعنی بیرون پیدا نیست که، بزرگان ما رو سجده شما میبینن بیرون. حالا همه در قیامت سجده شما میبینند. حالا سجده شما کجا داره؟ نه این سجده که دنیا کردن تا تمام سجده خوبا، یه سجده شد خوبترین خوبترین ها، هزار تا سجده یه سجده میشه، بهترین سجده میشه، در بهترین شرایط به عالی ترین شکل ظهور تازه میکنه. حالا این سجده همه سجده به تمام معانی و احوال، وقت سجده با تمام بقیه حالات ظاهر میشه، وقت تو ابدم ظاهر میشه. بعد خود خدا میدونه چی داره به بندش میده، برای همینم آخرش میگه چی؟ نعم اجر العاملی، چه خوش است اون چه که به اینا میده. اینا که مرد عمل شدن دیگه مرد خب، یعنی یه همچی قراری بذارین خدایا، هر چی که حق تو به قلب من رسوندی من بنا دارم به لطف تو عمل کنم، هر چی میخوا بشه. یعنی نترسید که شرایط اجازه میده، ما شرایط رو باید الهی کنیم، خدا شرایط ایجاد کرده که ما امتحان بدیم، پس ما همین خدا ازمون میخواد که تو این شرایط هم الهی عمل کنیم، پس میشیم مرد عمل. میگه مرد عمل که دو صفت داشت، آمنو و اما شرایط، یه همچه حیاتی نصیبش میشه، نمیخواد وعده بده دو، میخواد نشون بده. خدا وعده ای نیست کارای، چرا؟ چون سریع الحسابه، میخواد نشون بده. یعنی ما باید این آیه رو یخت نگاه کنیم، گفت آره همینطوره، فقط نشون دادن به این معنی است که ببین هست، بودو برست. چطوری برست؟ فلی و فیزاوله که فلیتنافس المتنافس، نفس نفس زدن رو میگن، میدوه که برستیم. میگه حالا که این طور است، اونایی که باید بدن بدونن به نفس بزنن تا برستن، وقت میرستن دیگه. آقا دعا بفرما، نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا الله.